چهار عصر است در ایران. سمیرا غرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. وزارت خارجه ایران کشورهای اروپایی را ناتوان از عمل به تعهداتشان در برجام دانست. هلند از قصد خود برای پیوستن به اینستکس خبر داد. و رئیس شورای روستای حصار در استان بوشهر کشته شد. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهوری فرانسه کشورهای اروپایی را ناتوان از عمل به تعهداتشان در چارچوب برجام توصیف کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه در نشست خبری مشترک خود با همتای آمریکاییش دونالد ترامپ گفت که به نظر می‌رسد آمریکا و فرانسه در مورد ایران اهداف یکسانی را دنبال می‌کنند. آقای مکرون این اهداف مشترک را این گونه توصیف کرده بود:
اول اینکه به سلاح اتمی دست نیابند. ما ابزاری در این زمینه تا سال 2025 داشتیم و می‌خواهیم این با قطعیت ادامه یابد. دوم کاهش فعالیت موشک‌های بالستیک آنهاست و سوم کنترل فعالیت‌های منطقه‌ایشان. اینها سه هدفی است که مهم است و البته چهارمین هدف مشترک که صلح در منطقه است.
عباس موسوی کشورهای اروپایی را متهم کرده است که با این موضع‌گیری آمریکا را به هدف خود در خروج از برجام نزدیک‌تر می‌کنند. دولت هلند با اعلام حمایت از سازوکار مالی اروپا برای معامله با ایران موسوم به اینستکس از قصد خود برای پیوستن به آن خبر داد. دولت هلند تاکید کرده است برای تسهیل کار شرکت‌های این کشور که مایل به همکاری با ایران هستند، اینستکس گزینه‌ای مناسب است. اینستکس یک سازوکار مالی است که آلمان، فرانسه و بریتانیا راه اندازی کردند تا به رغم تحریم‌های آمریکا به تجارت با ایران ادامه دهند. اما تهران از تأخیر در اجرای شدن این سازوکار ناراضی است. دولت آمریکا بارها از راه اندازی این سازوکار ویژه مالی انتقاد کرده، با این حال اعلام کرده است که اگر اینستکس به اقلام بشر دوستانه منحصر شود و مقررات مربوط به تحریم ها را نقض نکند، مشکلی نخواهد داشت. جواد خلیف لیراوی رئیس شورای روستای حصار شهرستان دیلم در استان بوشهر به ضرب گلوله افراد ناشناس کشته شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس شورای روستای حصار بامداد روز جمعه بر اثر تیراندازی سرنشینان یک دستگاه خودروی بدون پلاک به قتل رسید است. بر اساس این گزارش تا کنون 3 تن به زن دست داشتن در این قتل دستگیر شدند. درباره هویت مظنونین و انگیزه این قتل خبری منتشر نشده است. حسین رضایی زاده رئیس دانشکده طب سنتی دانشگاه تهران سبک زندگی غلط را مهمترین عامل فشار خون بالا دانست و گفت این موضوع درباره بیماری‌های دیابت و چربی خون بالا نیز صدق می‌کند. وی که امروز سخنرانی سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران بود، با بیان اینکه تعداد افراد مبتلا به فشار خون بالا در ایران زیاد است، از عملکرد وزارت بهداشت در حوزه پیشگیری و سلامت انتقاد کرد.
اگر اونقدری که الان به عنوان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اونقدری که به دارو و درمان و آموزش توجه داریم میکنیم، به حوزه بهداشت و پیشگیری و سلامت دقت میکردیم، همون چیزی که حالا بعضن شعار وزارت صحت رو میدن، شرایط خیلی بهتری داشتیم.
حسین رضایی زاده بر لزوم کاهش وزن، تحرک بیشتر، داشتن رژیم غذایی مناسب، کاهش استرس و ترک مصرف دخانیات و الکل جهت اصلاح سبک زندگی در ایران تاکید کرده است. و یک خبر بشنوید از بریتانیا. ترزا می روز جمعه رسماً از رهبری حزب محافظه‌کار کنارگیری کرد، اما تا زمان انتخاب جانشین خود همچنان در سمت نخست وزیری بریتانیا باقی می‌ماند. خانم می 2 هفته پیش با اعلام خبر استعفای خود از اینکه موفق به همراه کردن نمایندگان مجلس بریتانیا برای اتخاذ تصمیمی در رابطه با طرح جدایی از اروپا نشده است، ابراز تأسف کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه انتظار می‌رود که رهبر آینده حزب محافظه‌کار بریتانیا روز 22 ژوئیه برابر با 31 تیر ماه معرفی شود. ترزا می و حزب وی 3 سال پیش با شعار جدایی از اروپا بر سر قدرت آمد، اما اجرای طرح برگزیت با چالش‌های جدی مواجه شده است. و سرانجام این که خبرگزاری‌های ایران از آزادی 6 ملوان ایرانی بازداشت شده در پاکستان و بازگشت آنها به ایران در روز پنجشنبه خبر دادند. این 6 ملوان ایرانی به اتهام ورود به آبهای پاکستان توسط گارد ساحلی این کشور بازداشت شده بودند، اما تاریخ دقیق بازداشت آنان اعلام نشده است. این افراد با رد اتهام ورود به آبهای پاکستان میگویند در آبهای بین‌المللی بازداشت شدند. خبرگزاری مهر نوشته است پیش از این نیز 41 ملوان ایرانی دیگر با تلاش‌های دیپلماتیک طی 3 مرحله آزاد شده بودند. مشروح اخبار ایران و جهان رو شنیدید. اجازه بدید بپردازیم به گزارش‌ها و گفتگوهای این بخش کوتاه خبری و تحلیلی. امارات متحده عربی به همراه عربستان و نروژ روز پنجشنبه 16 خرداد در گزارشی به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفتند حمله به 4 نفتکش در بندر فجیره عملیاتی ماهرانه و هماهنگ بود که به احتمال زیاد توسط یک عامل دولتی انجام شده است. ساعتی پیش در این رابطه با حسین آقایی کارشناس روابط بین الملل از ازمیر ترکیه گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم چرا در گزارش روز گذشته این کشورها نامی از فرد، نهاد یا کشوری به عنوان خرابکار برده نشده.
ببینید، من ابتدا اشاره بکنم که این یک نشست غیر رسمی شورای امنیت بوده که در دفتر نمایندگی امارات متحده برگزار شده. این یک گزارش اولیه هستش و تحقیقات همچنان ادامه داره و خود خانم لانا نوسایده که نماینده امارات در سازمان ملل هستش، ایشون اشاره کردن که ما فعلا در مرحله آنالیز اطلاعات و دیتا هستیم و قرار نیستش که ما کشوری رو فعلا به عنوان مقصر اعلام بکنیم، و گفتن که ما نتایج این تحقیقات خودمون رو با سازمان دریانوردی بین‌المللی در میان خواهیم گذاشت. به نظر میرسه که در شرایط فعلی که ما فعلا در مرحله هستیم که این نتایج اولیه هستش و تحقیقات ادامه خواهد داشت، تلاش شده که یک مقداری با ذکر نام ایران، به دلیل اینکه شاید مدارک و اسناد دال بر دست داشتن ایران وجود نداره، نخواهیم که تنش‌ها رو در منطقه افزایش بدن در شرایطی که ما به فاز دیپلماسی فعلا داریم نزدیک‌تر میشیم.
آقای در گزارش روز گذشته ذکر شده که عاملی با ظرافت عملیاتی قابل توجه دست به این اقدام زده و گفته شده که این عامل یک عامل دولتی است به احتمال زیاد. عامل دولتی به چه معناست؟
ببینید، عامل دولتی به این معنا هستش که یک دولتی در واقع کشور پشت این عملیات بوده، حالا عملیات خرابکنی و هر اقدامی که انجام میشه، و یعنی که نیروهای وابسته به اون دولت در اون عملیات و اون عملیات خرابکنی دست داشتن. و به نظر میرسه که اگرچه این نتایج گفتم اولیه هستش، این بعید نیستش که در امتداد تحقیقاتی که انجام خواهد شد و با توجه به اینکه شرایط واقعا چگونه خودش رو نشون خواهد داد، این گزارش ها در نهایت منجر به این بشه که شاید نیروهای وابسته به ایران، به طور مثال نیروهای سپاه پاسداران یا نیروهایی که وابسته به ایران هستند، در اون مرحله تحقیقات به نام اونها در واقع اشاره بشه. ولی فعلا در مرحله فعلی به این نتیجه نرسیدن که بخوان در واقع مشخصا نام کشوری رو بخوان بهش اشاره بکنن.
آقای میگین که ممکن هست در مراحل بعدی بعد از آنالیز دیتا گزارش دقیق تری منتشر بشه با ذکر حالا نام افراد یا نهادها یا حتی کشورها. بعد از انتشار این گزارش شورای امنیت چه کار خواهد کرد؟ چه ابزار، چه سازوکارهایی خواهد داشت که به شکل اجرایی بپردازه به اون حالا کشوری که این عملیات خرابکارانه رو انجام داده بود؟
ببینید، در شرایط فعلی ما به طور قطع نمیتونیم بگیم که اون در واقع نتایج تحقیقاتی که در نهایت پایانی خواهد بود قطعا ذکر نام ایران در اون خواهد برده خواهد شد، یعنی که نیروهای وابسته ایران، ولی شواهد و قرائن نشون میده که این کشورها در صدد این هستن که با توجه به اینکه دولت آمریکا سپاه پاسداران رو در لیست گروه تروریستی خودش قرار داده، بخوان ایران رو در واقع نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی ایران رو در واقع تهدید برای صلح و امنیت ملی معرفی بکنن که در نتیجه شورای امنیت هم چون این رو مشخصا در اون تصویب قطعنامه خودش ذکر میکنه که بخواد اقدام تنبیهی رو یا اقدام نظامی رو علیه کشوری انجام بده که صلح امنیت ملی رو نقض میکنه، اینجا بخواد در نهایت به این نتیجه برسن. فعلا ما این رو نمیدونیم، ولی این یک فرضیه هستش. در حالا بلند مدت یا میان مدت این نتایج تحقیقات به طور رسمی در نهایت به شورای امنیت سازمان ملل ارائه خواهد شد و شورای امنیت سازمان ملل 15 عضو داره که 10 عضو اون در واقع غیر دائم هستن و 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل. اینها رو در کمیته‌های کاری مختلف بررسی خواهند کرد، تمامی شواهد و اسناد رو. به نظر میاد که در اون نقطه نهایی که قرار باشه اقدام علیه ایران صورت بگیره، یعنی قطعنامه‌ای رو تصویب بکنن علیه ایران، کشورهای مثل چین و روسیه و حتی بریتانیا و فرانسه ممکن هستش که این قطعنامه علیه ایران باشه رو وتو بکنن. در مورد بریتانیا و فرانسه نظر به این که فعلا تلاش داره میشه که یک فاز دیپلماسی رو باز بکنن در کنار اون فاز حالا تهدیدهای نظامی که همچنان اون چماق همچنان بر سر ایران وجود داره، اون فاز دیپلماسی فعلا اجازه بدن، زمان بدن که کارکر خودش نشون بده. اگر کارکر خودش نشون داد ایران حاضر به مذاکره شد در برجاممون، تمام که ما داریم سفرهای آقای آبه رو میبینیم به تهران و سفر آقای مایکو هاس وزیر خارجه آلمان، اینها در نهایت چگونه رقم خواهد خورد؟ اگر اینا نتیجه نداد شاید ما به اون مرحله برسیم که دوباره این تهدیدها علیه جمهوری اسلامی و علیه اینها بیشتر و بیشتر خوش نشون بده.
گفتگو با حسین آقایی کارشناس روابط بین الملل از ازمیر ترکیه رو شنیدید درباره گزارشی که روز گذشته امارات، عربستان سعودی و نروژ در اختیار تعدادی از اعضای شورای امنیت سازمان ملل گذاشتند و در اون به حمله 4 نفتکش در بندر فجیره پرداخته شده، شواهد و قرائنی که تیم‌های تحقیقاتی جمع‌آوری کرده بودند در اختیار این اعضای منتخب شورای امنیت گذاشت شده در جلسه‌ای که غیر رسمی برگزار شده. اما ساعتی بعد از استعفای وزیر آموزش و پرورش آقای بطهایی اعلام شد که مجوز مدرسه غیر انتفاعی در مهاباد لغو شده. علت این لغو نیز پخش فیلمی از رقص کردی معلمان و دانش آموزان این مدرسه در فضای مجازی قید شده. جزئیات رو بشنوید از همکارم مهتاب وحیدی راد.
هادی بهادری نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی است که در شورای نظارت بر مدارس غیر دولتی استان آذربایجان غربی نیز عضویت دارد. او در گفتگو با خبرگزاری فارس از برگزاری یک جلسه در هفته گذشته خبر داده که در آن به گفته او با جدیت درباره مدرسه‌ای که معلمان و دانش آموزانش در آن رقصیدند تصمیم گیری شده است. به گفته آقای بهادری این مدرسه غیرانتفاعی در کل سلب امتیاز و به تعطیلی کشیده شده است. با این حال خبرگزاری کورت پرس اعلام کرد که تا این لحظه ابلاغیه‌ای از سوی اداره کل آموزش و پرورش استان به مهاباد ارسال نشده و شاید پس از تعطیلات عید فطر خبر به صورت رسمی اعلام شود. این فیلم که گفته می شود مربوط به جشن روز 11 اردیبهشت است، ظاهراً نخستین بار در شب 21 ماه رمضان مصادف با زمان شهادت امام اول شیعیان در برخی کانال‌های تلگرامی منتشر شده بود. در همان زمان ماموستا امامی امام جمعه مهاباد با تأکید بر اینکه این فیلم متعلق به زمان شهادت امام اول شیعیان نبوده است گفته بود پرونده این مسئله کاملا مختومه شده بود و مشخص است که اقدام به بازنشر آن به گفته او با نیت قبلی بوده است. با این حال در روز 7 خرداد ماه مقام‌های قضایی و مدیران آموزش و پرورش منطقه از برکناری مدیر این مدرسه، تجدید نظر در گزینش معلمان و احتمال لغو مجوز خود مدرسه خبر دادند. انتشار این فیلم با استقبال کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شد. اما اصلان حیدری دادستان مهاباد این فیلم را باعث جریحه دار شدن افکار عمومی توصیف کرد و از برخورد با خاطیان در آینده نزدیک خبر داد. رقص کردی از آیین‌های سنتی محلی است که در جشن‌های گوناگون در میان کردها بدون تفکیک زن و مرد مرسوم است. همزمانی تقریبی انتشار این فیلم با جنجال پخش ویدئوهایی از رقص و پایکوبی در برخی مدارس ابتدایی در هفته 2 اردیبهشت ماه و تقارن زمان انتشار آن با سال روز شهادت امام 2 شیعیان ظاهراً سبب شده واکنش‌های حکومتی به آن از حد معمول فراتر رود و علاوه بر کناری مدیران مدرسه و محدودیت در استخدام معلمان به لغو مجوز این مدرسه نیز منجر شود.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد بود درباره لغو مجوز یک مدرسه غیرانتفاعی در مهآباد.